اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
محمود احمدی نژاد میگوید مردم از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها استقبال بسیار خوبی کردند. هادی حیدری کاریکاتوریست و دو عضو شاخه جوانان جبهه مشارکت بازداشت شدند. منوچهر متکی میگوید نحوه برکناریش توسط احمدی نژاد توهین‌آمیز بوده است. ساعت 7 شب در تهران، 16:30 در پراگ، اروپای مرکزی، جایی که ما در آن هستیم. من فرین آسمی هستم و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در یک ساعت آینده گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیده‌ایم، اما پیش از هر چیز هانا کاویانی نگاهی دارد به تازه‌ترین خبرها.
با سلام. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه گفت که مردم از زمان اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها استقبال بسیار خوبی از آن کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی که تنها چند ساعت پس از اجرای این قانون سخن میگفت، افزود مشکلی در اجرای این طرح وجود ندارد. 175 نماینده از 290 نماینده مجلس شورای اسلامی همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با صدور بیانیه‌ای از نمایندگان مجلس، کارشناسان اقتصادی، رسانه‌ها و آنچه که فعالان سیاسی واقع‌بین و دلسوز توصیف کردند، خواستند تا از این قانون پشتیبانی کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها، در بیانیه این 175 نماینده مجلس گفته شد که اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اقدامی پربرکت است و از محمود احمدی نژاد و همکاران اقتصادی او تشکر کردند. گزارش‌های رسیده از ایران حاکی است که همزمان با آغاز حذف یارانه‌ها، نیروهای پلیس در خیابان‌های تهران مستقر شده و تا شب گذشته صف‌های طولانی در مقابل پمپ بنزین‌ها تشکیل شده بود. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، گروه‌های متعدد پلیس در مناطق اصلی تهران مستقر شده و آنگونه که وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی اعلام کرده، این نیروها همراه با ماموران لباس شخصی در کنار پمپ بنزین‌ها حضور پررنگی دارند. حسن ساجدی نیا، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، روز دوشنبه از آماده باش 100% پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی و قاچاق کالا خبر داد و گفت از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تا کنون هیچ مشکل خاصی در تهران رخ نداده است. به گزارش خبرگزاری مهر، وی افزود پلیس با آمادگی کامل به استقبال اجرای این قانون رفته و بر همین اساس هیچ مشکلی رخ نخواهد داد. رحمت محمدعلی، مدیرعامل اتحادیه سواری‌های کرایه بین شهری، روز یکشنبه خبر داد که نرخ کرایه اتوبوس‌های ویژه و خودروهای سواری بین شهری 20%، باربری 15% و مسافربری 125% افزایش خواهد یافت. همچنین خبرگزاری ایلنا به نقل از مقام‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی نوشت که با اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها، قیمت برق 2.7 و قیمت گاز 5 برابر شده است. گزارش‌ها حاکی است که هادی حیدری کاریکاتوریست همراه با محمد شفیعی و علیرضا طاهری، دو عضو شاخه جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی، در تهران بازداشت شدند. این گزارش‌ها همچنین حاکی است که فاطمه عرب سرخی، دختر فیض‌الله عرب سرخی، فعال سیاسی زندانی، بازداشت شده است. هنوز دلیل بازداشت این چهار نفر اعلام نشده است. بر اساس این گزارش‌ها، شمار زیادی از اعضای شاخه جوانان جبهه مشارکت به اداره اطلاعات تهران احضار شدند. همچنین فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی، در تهران نیمه شب شنبه توسط چند مأمور امنیتی در منزل خود بازداشت شد. آزاده فرقانی، همسر آقای رئیس‌دانا، در گفتگو با رادیو فردا شمار مأموران امنیتی را حداقل 8 نفر ذکر کرد و گفت که آنان حکمی را برای بازداشت آقای رئیس‌دانا ارائه نکردند. بر اساس این گزارش، دلیل بازداشت این اقتصاددان منتقد نیز اعلام نشده است و مأموران تنها گفتند که او برای گفتگو با خود میبرند. تا کنون محل بازداشت فریبرز رئیس‌دانا مشخص نشده است. از اعظم افشاریان، مادر نازنین خسروانی، روزنامه‌نگار زندانی، از رئیس قوه قضاییه خواستار روشن شدن وضعیت او شد. خانم خسروانی 46 روز پیش از سوی ماموران امنیتی بازداشت شد و مادر او در نامه خود با آیت الله صادق لاریجانی نوشت که از وضعیت او بی‌خبر است.
متشکرم. هانا کاویانی بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در یک ساعت آینده در مجله شامگاهی چه خواهیم شنید؟ همزمان با آغاز حذف یارانه ها، نیروهای پلیس در خیابان های تهران و پمپ بنزین ها مستقر شدند. گزارشی داریم از فضای کلی شهر تهران و شهرهای دیگر. محمود احمدی نژاد بر پیامدهای مثبت برنامه هدفمندی یارانه ها تاکید کرد. کارشناسان اما نسبت به کارآمدی این طرح شک دارند.
همه این ادعاهای سیاسی است که پشتوانه در واقع تجربی و ادعاهای تجربی اونو تایید نمیکنه. و خب این ادعای سیاسی هم مبتنی است بر یک نگاه ایدئولوژیک به جهان.
واکنش ها به چگونگی برکناری منوچهر متکی از سمت وزارت خارجه همچنان ادامه دارد. خود آقای متکی میگوید نحوه برکناریش توهین‌آمیز بوده. فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان منتقد دولت، نیمه شب گذشته بازداشت شد. گفتگویی داریم با همسر آقای رئیس‌دانا.
نیمه شب به ساعت 1:01 چند نفر لباس شخصی که من 8 نفرشون رو دیدم، حالا چند نفر دیگه هم بودن نمیدونم، نه تصورشون بوده اومدن یک چریک بگیرن.
گزارش ورزشی و برنامه صدای دیگر، همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا، با ما بمانید. گزارش های رسیده از ایران حاکی است که همزمان با آغاز حذف یارانه ها در ایران، نیروهای پلیس در خیابان های تهران مستقر شده و تا شب گذشته صف های طولانی در مقابل پمپ بنزین ها تشکیل شده بود. همزمان جزئیات قیمت های جدید برق، گاز، آب، آرد و سوخت هواپیما اعلام شده است. جزئیات بیشتر را از مانیا منصور می شنویم.
بر اساس گزارش خبرگزاری های آسوشیتد پرس و سایت های خبری ایران، گروه های متعدد پلیس در مناطق اصلی تهران مستقر شدند و آنگونه که سایت کلمه نزدیک به مخالفان دولت اعلام کرده است، نیروهای پلیس و ماموران لباس شخصی به طور ویژه در کنار پمپ بنزین ها حضور پررنگی دارند. دولت محمود احمدی نژاد نگران است که افزایش قیمت بنزین مانند سال 1386 حدود 3 سال پیش به ناآرامی‌ها در پایتخت دامن بزند. در این سال معترضان خشمگین در واکنش به سهمیه بندی بنزین چندین پمپ بنزین را به آتش کشیدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از شاهدان عینی در تهران گزارش داده، نیروهای پلیس در میادین و خیابان‌های اصلی پایتخت از جمله میدان انقلاب، صادقیه، ولیعصر و همچنین اطراف تهران حضور سنگینی دارند. این خبرگزاری اوضاع تهران تا صبح روز یکشنبه را آرام گزارش کرده است. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، شنبه شب در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد که از روز یکشنبه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به مرحله اجرا در می‌آید. به دنبال اظهارات او، ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها با انتشار اطلاعیه شماره 2 از تعیین قیمت 700 تومان برای بنزین آزاد و 400 تومان برای بنزین سهمیه‌ای خبر داد. در حال حاضر سهمیه بنزین دی ماه برای هر فرد دارای کارت سوخت خودرو 50 لیتر تعیین شده است که نسبت به آذر ماه 10 لیتر کاهش یافته. ستاد هدفمندی یارانه ها همچنین قیمت هر لیتر گازوئیل سهمیه ای را 150 تومان و آزاد را 350 تومان اعلام کرد. به دنبال این تحولات صف‌های طولانی در مقابل پمپ بنزین‌ها تشکیل و هجوم ناگهانی برای خرید بنزین آزاد به قیمت 100 تومان آغاز شد که پس از ساعت 12 نیمه شب و با آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از صف خریداران بنزین آزاد کاسته شده است. در همین حال محمد رضا فرزین، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی، جزئیات قیمت‌های جدید برق، گاز، آب، آرد و سوخت هواپیما را اعلام کرد. به گفته او با آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها متوسط قیمت برق 45 تومان، آب 283 تومان، گاز خانگی 70 تومان، برق صنایع 400 تومان، برق کشاورزی 14 تومان و سوخت هواپیما 400 تومان خواهد بود. این مقام ایرانی همچنین خبر داده قیمت گندم در سراسر کشور تکنرخی و با قیمت 250 تومان عرضه می شود. قیمت آرد نیز 290 تومان اعلام شده است. از سوی دیگر مدیر عامل اتحادیه سواری کرایه بین شهری خبر داده مطابق مجوزهای صادر از سوی دولت، نرخ کرایه اتوبوس‌های ویژه و خودروهای سواری بین شهری 20%، بخش بار 15%، بخش مسافربری 125% و خودروهای سواری داخل شهری 10% افزایش خواهد یافت. دولت جمهوری اسلامی میگوید سالانه 100 میلیارد دلار صرف پرداخت یارانه ها می شود و با واقعی کردن قیمت ها بخشی از هزینه ها به مصرف کنندگان پرداخت شده و بقیه آن صرف سرمایه گذاری خواهد شد. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی در ماه‌های اخیر بارها هشدار دادند که حذف یارانه‌ها و افزایش نقدینگی ناشی از واریز پول به حساب مردم منجر به افزایش شدید تورم خواهد شد و اقشار کم درآمد و طبقه متوسط را تحت فشار زیادی قرار می‌دهد.
مانیا منصور گزارش میداد. اما محمود احمدی نژاد در گفتگو با مردم ضمن اعلام خبر آغاز اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها بار دیگر بر پیامدهای مثبت این برنامه که بارها از آن سخن گفته بود تاکید کرد. یکی از محورهای مورد اشاره رئیس دولت و دیگر طراحان هدفمندسازی یارانه ها افزایش کارایی در اقتصاد و بهینه شدن مصرف است. همکارم آرش حسنی‌ها در گفتگو با احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه استکهلم سوئد نخست از او میپرسد آیا این ادعا که با رهاسازی قیمت‌ها مصرف کنندگان رفتاری بهینه و اقتصاد روندی کارآمدتر خواهد داشت درست و بی‌نقص است؟ احمد علوی:
خب میدونید که این استدلال یه استدلالی است که مبتنی است بر یک نظرگاه سرمایه‌داری، به این معنی که در اقتصاد سرمایه‌داری مکانیزم قیمت‌ها و تحولات و بالا و پایین رفتن اوناست که باعث میشه که مصرف بهینه بشه و به هر حال اقتصاد هم دارای کارآمدی بشه. در اقتصاد ایران از اونجایی که بخش عمده اقتصاد زیر مالکیت و مدیریت دولت و نهادهای شبه دولتیه، نمیشه انتظار داشت که با افزایش قیمت‌ها یا رهاسازی قیمت‌ها این کارایی در واقع به دست بیاد. چرا؟ به خاطر اینکه ما می‌دونیم بخش دولتی عمده‌ترین بخش اقتصاد ایرانه و این بخش از دلار ارزان نفت و رانت استفاده میکنه و بنابراین حتی اگر رهاسازی قیمت ها منجر به کارایی در بخشای از جامعه بشه که مربوط میشه به خانوار یا بخش خصوصی ضعیف و ناتوان ایران، این اثر رو در اقتصاد دولتی نخواهد داشت.
آقای علوی، آقای احمدی نژاد یکی دیگر از مواردی رو که به عنوان پیامدهای مثبت اجرای این طرح اشاره می‌کردند، بحث آزاد شدن بخشی از هزینه‌های دولت و استفاده از اون هزینه‌ها در محل توسعه زیرساخت‌های لازم برای توسعه بود. آیا الزاماً حذف یارانه‌ها این امکان رو به دولت میده که توان و دست بازتری داشته باشه برای توسعه زیرساخت‌ها و فراهم کردن بسترهای توسعه؟
برای اینکه بشه یک به اصطلاح درآمدهای جدید رو در بستر مناسبی به کار گرفت و در مجاری که مربوط به زیرساخت‌هاست میبایست دولت داره انضباط مالی باشه، نظارت پذیر باشه و نظارت عمومی، افکار عمومی بر اون نظارت بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه در یک اقتصادی شبیه اقتصادی ایران دولت‌ها معمولا تمایل دارن که خب این دارایی‌ها رو، این درآمدها رو به شکل ناکارا استفاده کنن و تاریخ 30 ساله بلکه 50 ساله اقتصاد ایران هم شاهده این مدعاست که هر وقت درآمد دولت و دارایی‌اش افزایش پیدا کرده، ناکارایی اونم زیاد شده. بنابراین افزایش درآمدهای دولت به این شکل الزاما نمی انجامه، به خاطر اینکه دولت انضباط مالی نداره و زیر نظارت عمومی نیست و اساسا دولت بسیار بزرگه در ایران. دولت در سالهای اخیر برخلاف اون مطالبی که در چشم انداز 20 ساله بوده دائما بزرگ و بزرگتر شده و الان یک بخش شبه دولتی دائما بر اون اضافه میشه، گسترده میشه. با توجه به این روندی که تا الان بوده، حتی اگه دولت بیش از این مقدار درآمد ایجاد کنه، این درآمدها در نهایت پرداخت میشه برای مصارف رانتی و نمیتونه به کارآمدی بیانجامه یا فرضاً انتقال اون درآمدها برای ایجاد زیرساختها.
آقای علوی، آقای احمدی نژاد و سایر دولت مردان و البته مدافعان بحث هدفمند کردن یارانه ها به معنای حذف یارانه ها و پرداخت نقدی اون اشاره می کنند که ادامه حیات اقتصاد ایران همراه با یارانه های کلانی که پرداخت می شده به حامل های انرژی و دیگر کالاهای مشمول یارانه امکان پذیر نبوده. اساسا آیا چنین ادعای درستی هستش و اگر اینطور هستش به هر حال این طرح باید اجرا می شد؟ چرا منتقدانی از جمله شما منتقد اجرای برنامه حذف یارانه ها و واقعی شدن قیمت ها هستند؟
همه این ادعاهای سیاسی است که پشتوانه در واقع تجربی و ادعاهای تجربی اونو تایید نمی کنه و خب این ادعای سیاسی هم مبتنی است بر یک نگاه ایدئولوژیک به جهان. اون چیزی که امروز بحث میشه در چارچوب اقتصادها، خب البته دادن یارانه ها نقد میشه و البته توصیه میشه که قیمت ها باید واقعی بشه، اما این مشروط به یک شرایطی است و اونم اینه که مهمترین شرط مؤثر بودن آزادسازی قیمت ها و کاهش یارانه ها اینه که دولت کوچک بشه و اگر این نباشه و بخش خصوصی در مقابلش قوی نباشه، بخش خصوصی گسترده نباشه، شما اگر یارانه ها رو هم قطع بکنید اون موقع نمیتونید انتظار کارایی داشته باشید یا فرضاً انتظار داشته باشید که فرضاً اون درآمدهایی که تاکنون خرج یارانه ها می شده به مسائل زیرساختی اختصاص پیدا کنه. یعنی این بحث ها اساساً فرع بر اینه که دولت کوچیک بشه و بخش خصوصی بزرگ بشه. در ایران ما چنین چیزی رو شاهد نیستیم.
گفتگوی آرش حسنی‌ها رو میشنیدیم با احمد علوی، استاد اقتصاد و اقتصاددان در سوئد. در این باره بیشتر میتوانید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. همچنین میتوانید درباره طرح هدفمند شدن یارانه ها، پیامدهای آن، تجربیاتتان از این ماجرا و انتقادهایی که به این طرح دارید با ما تماس بگیرید با این شماره 20420221124113. پیام های شما در صورت تمایل خودتان در بخش های مختلف خبری رادیو فردا پخش خواهند شد. در اینجا نوبت میرسه به پیام های چند شنونده این رادیو فردا که با ما تماس گرفتن و نظر خودشون رو در این باره اعلام کردن. با هم میشنویم.
با خدا از دیشب تا حالا تب کردم. من و امثال من که بیکاران چیکار کنم؟ آقای احمدی نژاد، فکر ما بیکارا رو کردی، فکر این دست فروشا رو کردی. کارکنان دولت حقوق میگیرن، ما که نه بیمه داریم و نه حقوق، چیکار کنیم؟ این از حمایت مستضعفی. با خدا این مرگ تدریجیه.
راجع به طرح حذف یارانه ها عرض میکنم که این طرح سیاسی است و نه اقتصادی. احمدی‌نژاد خیلی دلش میخواد نقش مهم و جنجالی در امور معیشتی و سیاسی ایران داشته باشه، ولی متاسفانه درک درستی از امور ایران و جهان رو ندارد. پس ناچار است با کمک گرفتن از رهبری و نیروهای سرکوب ادای مردان بزرگ تاریخی را در بیاورد. خدا عاقبت ما ایرانی ها را به خیر کند.
وقتی شنیدم بنزین شد لیتری 700 تومان خیلی خوشحال شدم، به خاطر اینکه چند قدم، شاید 100 قدم، 1000 قدم نزدیک شدیم به سقوط دولت احمدی نژاد و حکومت ضد اسلامی آقای خامنه ای. متشکرم.
با طرح هدفمند کردن یارانه ها موافقم و این طرح را در خدمت مستضعفان و محرومان و پیشرفت ملت و کشور ایران می دانم و دولت آقای احمدی نژاد خدمتگزار مردم است و مردم باید با دولت و مسئولان همکاری کنند. خدا حافظ.
میخواستم به اون داداشی که زنگ زد گفت با طرح هدفمند کردن یارانه ها موافق هستم بگم که آقا شما موافق هستید، ما که بسیجی نیستیم، سپاهی نیستیم، تابع ولایت فقیه نیستیم، چی کار کنیم؟ شما دخلتون به خرجتون میرسه، ما چی کار کنیم؟ باید بمیریم؟
آقا سلام، ما رو به این آقای احمدی‌نژاد برسونید، بگین کار خیلی خیلی خوبی کردیم. من تصمیم گرفتم از فردا سوار الاغ یا اسب بشم، بهتره.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
ساعت 19:18 همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. منوچهر متکی، وزیر امور خارجه برکنار شده ایران، روز یکشنبه با اشاره به اینکه از پیش در جریان برکناریش قرار نگرفته و از مراسم تودیع و معارفه هم بی اطلاع بوده، برکناریش در حین انجام ماموریت را غیر اسلامی و توهین‌آمیز خواند. در این حال ثمره هاشمی، مشاور ارشد محمود احمدی نژاد، گفت شنبه هفته گذشته با آقای متکی در خصوص تغییر صحبت شده بود و ایشان هم آماده خود را اعلام کرده بود. از سوی دیگر علی لاریجانی رئیس مجلس و محمد رضا باهنر نماینده اصولگرا در مجلس هم نسبت به چگونگی عزل منوچهر متکی انتقاد شدید کردند. رضا جمالی نگاهی دارد به واکنش‌ها و پیامدهای عزل منوچهر متکی.
با گذشت نزدیک به یک هفته از برکناری منوچهر متکی از وزارت امور خارجه، واکنش‌ها به چگونگی برکناری او ادامه دارد. علی لاریجانی رئیس مجلس و محمد رضا باهنر نماینده اصولگرا در مجلس از اینکه وزیری در حین ماموریت حکم برکناری می‌گیرد، به انتقاد شدید از شیوه عزل متکی پرداختند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در آغاز جلسه علنی مجلس در روز یکشنبه با اشاره به برکناری منوچهر متکی ضمن تقدیر از عملکرد او در وزارت خارجه گفت نباید با تغییرات و برکناری‌های اینچنینی به تفسیرهای نامناسب نسبت به شرایط کشور دامن زد. محمد رضا باهنر هم ضمن انتقاد از نحوه برکناری متکی گفت در روال معمول یک جابجایی باید مسائل اخلاقی، انسانی و اداری رعایت شود. دولت محمود احمدی نژاد به طور رسمی هنوز دلایل روشن برکناری منوچهر متکی از سمت وزارت خارجه را اعلام نکرده است. با این حال پیشتر هم بحث کنار گذاشتن منوچهر متکی از مسئولیت وزارت خارجه مطرح بوده است. محمد رضا حیدری دیپلمات مستفی در نروژ درباره فرضیات موجود در برکناری این چنینی منوچهر متکی از ریاست وزارت خارجه میگوید
اصولا آقای احمدی نژاد در طول دو دوره ریاست جمهوریش با حضور آقای متکی در این پست مشکل داشت. همواره کشمکش های بین ایشون در تعیین سفرا در انجام ماموریت ها بود که این آخر سری با توجه به اینکه آقای احمدی نژاد از افرادی از نزدیکان خودش برای ارسال پیام های خصوصی و پیام های مهمی که می‌خواست رد و بدل کنه استفاده می‌کرد، آقای متکی این موضوع رو در آخرین سفری که آقای مشایی به اردن داشت به بیت رهبری منعکس کرد از طریق آقای لاریجانی، و لذا آقای احمدی نژاد هم در این اقدام بی‌خردانه در هنگامی که ایشون در سفر بود ایشون رو عزل کرد. ایشون از سیاست تهاجمی در واقع همیشه حمایت می‌کرد و برای این کارهاش هم هیچ گونه در واقع جوابی نمیتونه آدم بگه جز اینکه این کارهایش از روی عقلانیت نیست. در واقع با این اقدام یه پیامی در واقع به بقیه اصولگراها داد که هر کسی که با من نباشه به این وضعیت به این فضاحتم از کارورش میدارم. و الان یک موضوعی که در داخل خود وزارت خارجه و در داخل سایر سازمانها و ارگانهای ایران الان به وجود اومده یک جو بی‌اعتمادی به آینده شغلی افراده، حتی افرادی که در پست‌های بالا دارن کار میکنن.
همچنین منوچهر متکی در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن تکذیب ادعاهای مطرح شده در مراسم تودیع او در وزارت خارجه مبنی بر اینکه این برکناری با هماهنگی محمود احمدی نژاد با وی بوده است، خواستار رعایت صداقت در گفتار مسئولان شده و اضافه کرده است که برکناریش در هنگام ماموریت اقدامی غیر اسلامی، توهین آمیز و خارج از عرف سیاسی بوده است. به تازگی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ایران در مراسم تودیع منوچهر متکی در وزارت خارجه گفته است که آقای متکی قبل از سفر به ماموریت در صحبت مشروحی که با محمود احمدی نژاد داشته است از تغییر خود و روز معارفه سرپرست جدید وزارت خارجه خبر داشته است، اظهاراتی که منوچهر متکی آنها را تکذیب کرده است. از محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین میپرسم آیا در روال کار و در عرف دیپلماتیک امکان دارد که وزیر و یا دیپلمات‌ها قبل از سفر به ماموریت در جریان برکناری خود باشند؟ محمد رضا حیدری:
اصلا اینطور نیست و اصولا در عرف دیپلماتیک معمولا اگر قرار باشه کسی رو عزل کنن همون ابتدای کار بهش میگن، نه اینکه ایشون رو با نامه ریاست جمهوری بعد دعوت از یک رئیس جمهور به جایی بفرستن بعد در حین سفر. این در واقع آقای احمدی نژاد خواست انتقام دورانی رو که میخواست آقای متکی رو عزل کنه و همواره با کشمکش‌های در داخل بیت رهبری و از طریق مجلس روبرو بوده، با این اقدام در واقع تمام اون بغضی رو که در خودش جمع شده بود یک باره به اجرا گذاشته و آقای متکی رو به این نحو عزل کرد. دروغ یک اصلیه که در وزارت خارجه و در داخل در واقع سیستم حاکم ایران نهادینه شده و آقای رحیمی هم در واقع با فرافکنی و گفتن این مطلب در واقع میخواد موضوع رو به جای دیگه منعطف کنه. از طرفی خود آقای متکی هم که تکذیب کرد این خبر رو.
منوچهر متکی با روی کار آمدن دولت نهم به ریاست محمود احمدی نژاد در سال 1384 به عنوان وزیر خارجه ایران معرفی شد و تنها وزیر کابینه آقای احمدی نژاد بود که بیشتر از 5 سال سمتش را حفظ کرد.
رضا جمالی گزارش میداد.
خبرها را از رادیو فردا میشنوید.
فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان منتقد و پژوهشگر اقتصادی، در تهران نیمه شب شنبه توسط چند مامور امنیتی در منزل خود بازداشت شد. آزاده فرغانی، همسر آقای رئیس‌دانا، درباره بازداشت وی به بهروز کارونی چنین میگوید:
نیمه شب حدود ساعت 12:01 چند نفر لباس شخصی که من 8 نفرشون رو دیدم، حالا چند نفر دیگه هم بودن نمیدونم، واقعا شاید تصورشون بوده اومدن یه چریک بگیرن، نمیدونم واقعا تصورشون چی بوده، ولی به هر حال با این تعداد اومده بودن و زنگ همسایه رو زده بودن که در پایین رو باز کنن بیان. بعد اومدن بالا و خواستن که ایشون همراهشون برن، سعی میکردن که رفتارشون مؤدبانه باشه. این رو هم به من تاکید میکردن که اولا مصاحبه نکن، درستانی اگرم جایی حرفی زدی بگو که ما رفتارمون خیلی مؤدبانه بوده. و دقیقه دیگه اومدن رسیور و لپتاپشون، یه چند تا سی دی و در این حد حالا وسایل رو بردن، ولی خب این نوید رو هم به من دادن که ما بازم برمیگردیم. حالا من منتظرم که باز برگردم.
آیا مامورینی که وارد خونه شدند حکم بازداشت دست داشتن یا نه؟
نه، چیزی نشون ندادن، صرفا یه صورت جلسه رو تنظیم کردن و ما اونجا امضا کردیم که چه وسایل رو بردن. همین بگم، چیزی که اصلا کجا میبرن، خودشون کی هستن، کارت شناسایی نشون بدن، نه چیزی، نه هیچی، چه تلایی ندارن.
آیا اتهامی هم ذکر کردن برای بازداشت آقای رئیس‌دانا؟
نه، گفتن صرفا میخوان که یه مقدار با ایشون صحبت بکنن، منتها اینو نگفتن که کی میخواد با ایشون صحبت بکنه که اینقدر سنش عجبه که نیمه شب باید بیان ایشون رو ببرن خدمتش. نمیدونم.
خبری دارید که الان ایشون کجا هستن، در کجا نگهداری میشن یا خیر؟
من خیلی اطلاعی ندارم. وکیلشون هم آقای دکتر زرفشان هستن، ولی خب هنوز هیچ اطلاعی نداریم و هیچ تماسی با ما نگرفتن.
گفتگوی بهروز کارونی رو میشنیدیم با آزاده فرقانی، همسر آقای رئیس‌دانا که به تازگی بازداشت شده. اما صدای ما رو که تاکنون روی موج کوتاه ردیف 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز میشنیدید تا دقایق دیگر قطع میشود. از ساعت 7:30 دقیقه شب به وقت تهران صدای رادیو فردا رو میتوانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز بشنوید. اما نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. امروز دو تیم اصلی پایتخت متحمل دو شکست سنگین شدند. فریبرز غریب همکنون روی خط تلفن با ماست برای بررسی بیشتر این موضوع. آقای غریب، دو تیم اصلی پایتخت امروز شکست سنگینی خوردن. جمع‌بندی شما از بازی‌های امروز چیه؟
بله، همونجور که شما اشاره کردین، تیم پرسپولیس و استقلال امروز در چارچوب هفته 19 جام خلیج فارس شکست خوردند. پرسپولیس در تهران در مقابل تیم سبای قم 1-4 باخت به این تیم، پنجمین باخت پشت سر همش رو متحمل شد و به نظر من البته سبایا خوب بازی کردند. پرسپولیس امروز اصلا خوب بازی نکرد و فولاد خوزستان هم موفق شد در شهر اهواز یکی دو ساعت بعد از، یعنی دقیقاً یک ساعت بعد از این بازی پرسپولیس و سبا، تونست فولاد خوزستان استقلال تهران هم با همون نتیجه‌ای که پرسپولیس شکست خورد استقلال رو شکست بده. فولادی ها با سرمربیگری مجید جلالی امروز خیلی خوب بازی کردند و واقعا استقلال رو اسیر کارهای تاکتیکی خودشون کرده بودند و من فکر میکنم که تنها تیم پیروز، یعنی تیم برنده واقعی امروز، تیم ذوب‌آهن بود که با یه گل تونست مثل کرمان تیم شگفتی‌ساز این وست رو شکست بده و همچنان در صدر جدول باقی بمونه. ذوب‌آهن اصفهان با 39 امتیاز، استقلال همون 34 امتیاز دومه و پرسپولیس با 27 امتیاز به مکان هفتم رفته.
آقای غریب، علی دایی مربی تیم پرسپولیس هم امروز استعفا کرد. جزئیاتی میدونیم از دلیل استعفای آقای دایی؟
بله، علی دایی بعد از این بازی خبرگزاری‌های داخل ایران گزارش دادن که بلافاصله تو رختکن با بازیکن‌ها تک تک خداحافظی کرده و استعفا داده. هرچند که آخرین خبر اینه که آقای حبیب کاشانی سرپرست باشگاه پرسپولیس گفته که ظرف 24 ساعت آینده در مورد استعفای علی دایی تصمیم گرفته میشه، اما با توجه به صحبت‌هایی که علی دایی کرده و با بچه‌ها خداحافظی کرده با بچه‌های پرسپولیس، من فکر نمی‌کنم بتونه دیگه برگرده و تصمیم خودش رو گرفته. من فکر می‌کنم یکی از مسائل عمده‌ای که پرسپولیس تو این چند هفته اخیر اسیر اون شده رفتن کریم باقری بود که 3-4 هفته پیش به طور ناگهانی اعلام کرد که بعد از خداحافظی از فوتبال ملی از فوتبال پرسپولیس هم خداحافظی کرد. من فکر می‌کنم که این یک ضربه بزرگی به تیم فوتبال پرسپولیس زد.
آقای غریب، حالا به غیر از استعفای آقای دایی که به همین آقای کریم باقری که اشاره کردید، به غیر از این استعفای علی دایی و شکستی که امروز پرسپولیس خورده و همینطور شکستی که استقلال امروز خورده، چه تبعاتی برای این دو تیم پایتخت خواهد داشت؟
آره، تبعاتش اینه که پرسپولیس امسال و استقلال در فصل جاری لیگ قهرمانان باید در آسیا برن با حریفای آسیایی خودشون مبارزه بکنن. از نظر روحی، هرچند که استقلالیا وضعشون بد نیست، بعد از ذوب‌آهن دومن، اما پرسپولیسیا شرایط بدتری رو دارن و در ردیف هفتم هستن و من فکر میکنم مسائل مشکلات روحی روانی برای این تیم پیش بیاد. اگر این تیم نتونه خودش رو جمع و جور بکنه، دوباره برگرده به جدول و بره به طرف 3-4 تا تیم اول و در کورس قهرمانی نمونه، از نظر روحی کم میاره در لیگ قهرمانان باشگاه آسیا و اونجا ضربه‌اش رو خواهد خورد.
متشکرم فریبرز غریب بود و تحلیل دو بازی پرسپولیس و استقلال امروز که هر دو متحمل دو شکست سنگین شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از ابتدای این مجله و از نیم ساعت پیش با ما همراه بودید. به شنوندگانی که تازه پیچ رادیو رو باز کردند و به ما پیوستند هم خوش آمد میگم. در این فرصت باقی مونده از مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه صدای دیگر را خواهیم شنید، اما پیش از آن حسین قویمی اینجاست با خبرهای تازه.
با درود فراوان، گزارش‌های رسیده از ایران هاکی است که همزمان با آغاز حذف یارانه‌ها نیروهای پلیس در خیابان‌های تهران مستقر شدند و تا شب گذشته صف‌های طولانی در مقابل پمپ بنزین‌ها تشکیل شده بود. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، گروه‌های متعدد پلیس در مناطق اصلی تهران مستقر شدند و آنگونه که وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی اعلام کرده است، این نیروها همراه با ماموران لباس شخصی در کنار پمپ بنزین‌ها حضور پررنگی دارند. دولت محمود احمدی نژاد نگران است که افزایش قیمت بنزین مانند سال 86 به نارمی‌ها در پایتخت دامن بزند. در این سال معترضان خشمگین در واکنش به سهمیه بندی بنزین چندین پمپ بنزین را به آتش کشیدند. و همچنین در خبر دیگر، هادی حیدری کاریکاتوریست همراه با محمد شفیعی و علیرضا طاهری دو عضو شاخه جوانان جبهه مشارکت در تهران بازداشت شدند. این گزارش‌ها همچنین حاکی است که فاطمه عرب سرخی دختر فیض الله عرب سرخی فعال سیاسی زندانی بازداشت شده است. هنوز دلیل بازداشت این چهار نفر اعلام نشده. بر اساس این گزارش‌ها شمار زیادی از اعضای شاخه جوانان جبهه مشارکت به اداره اطلاعات تهران احضار شدند. در خبری دیگر، فریبرز رئیس دانا اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی در تهران نیمه شب شنبه توسط چند مأمور امنیتی در منزل خود بازداشت شد. آزاده فرغانی همسر آقای رئیس دانا در گفتگو با رادیو فردا شمار مأموران امنیتی را حداقل 8 نفر ذکر کرد و گفت که آنان حکمی را برای بازداشت آقای رئیس دانا ارائه نکردند. بر اساس این گزارش دلیل بازداشت این اقتصاددان منتقد نیز اعلام نشده و مأموران تنها گفتند که او را برای گفتگو با خود میبرند. تا کنون محل بازداشت آقای فریبرز رئیس دانا مشخص نشده است. در خبری دیگر، منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه ایران روز یکشنبه نحوه برکناریش توسط محمود احمدی نژاد در حین انجام ماموریت در چند کشور خارجی را غیر اسلامی و خارج از عرف سیاسی و توهین‌آمیز خواند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای متکی همچنان سخنان معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر هماهنگی محمود احمدی نژاد با وی برای برکناریش را تکذیب کرد و گفت قبل از سفر به سنگال از این موضوع خبر نداشته است. محمد رضا رحیمی روز شنبه در جریان مراسم معرفی علی اکبر صالحی به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه گفته بود که محمود احمدی نژاد منوچهر متکی را در جریان برکناریش قرار داده بود. و این بود گزیده خبرهای این ساعت. خانم عاصمی،
متشکرم. حسین قویمی بود با تازه ترین خبرها. اما نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر که همکارم رویا کریمی مجدان را تهیه کرده. با هم میشنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. با ما بمانید. حالا دیگر نسرین ستوده تنها یک وکیل پایه‌ای که دادگستری نیست. آنطور که فعالان سیاسی و مسائل زنان میگویند، او حالا زنی است که بیش از نیمی از دوران 110 روزه بازداشتش را در اعتصاب قضا گذرانده است. او حالا زنی است که بیش از 3 ماه است که فرزندانش را در آغوش نکشیده و او اینک زنی است که در اعتراض به آنچه بی‌عدالتی می‌خواند، باز هم هفته دیگر لب بر قضا و آب بسته است. رضا خندان همسر نسرین ستوده در مورد آخرین اخبار رسیده از زندان اوین میگوید:
ما خودمون از روز دوشنبه که ایشون تماس گرفتن با منزل با خودش هیچ ارتباطی نداریم و از کانال‌های رسمی هم نتونستیم خبری بگیریم، ولی خبری در وبسایت کلمه اومده معنی بر این که ایشون حالشون وخیم شده و به بهداری زندان منتقل شدن. من از طریق خود زندان یا مسئولی نتونستم خبری بگیرم، برنش هیچ اطلاع مستقیمی ندارن و من با توجه به وضعیتی که ایشون داشتن احتمال میدادن که یه همچین وضعیتی پیش بیاد براشون.
به گفته رضا خندان، نسرین ستوده پیش از انتقال به بهداری هم وضعیت مناسبی نداشت.
خیلی حالشون بد بود، یعنی دوشنبه که با ما تماس گرفتن از لحن صحبت کردنش و از صداشون معلوم بود که به زودی حالشون بد میشه و تا روز دوشنبه هم یه مقدار عجیب بود که تونسته بودن خودشون یکیشون با توجه به اینکه 40 50 روز از قبل هم ایشون در اعتصاب قضا بودن و تقریبا توانایی شروع دور جدید از اعتصاب رو نداشتن.
نسرین ستوده که اینک بیش از 110 روز است که در زندان انفرادی به سر میبرد، آخرین بار در آخرین جلسه دادگاه خود توانست با خانواده‌اش ملاقات کند.
در جلسه دوم دادگاه هفته آذر بود که ایشون رو ملاقات کردیم و تو اون جلسه اعتصاب نبود، یعنی از جلسه اول که 24 آبان بود تا هفته آذر که 2 دفعه پیاپی ایشون رو ملاقات کردیم تو اعتصاب نبودن تو اون فاصله، ولی از دوشنبه گذشته مجدداً از سه‌شنبه گذشته شروع کردن ملاقات‌های غیر حضوری، یعنی به صورت کابینی از حدود 1 ماه و خورده پیش آغاز شده و ما روزهای پنجشنبه میتونیم 1 هفته در میون میشون ملاقات کنیم. منتها دیروز به دلیل اینکه اینجا عاشورا تعطیل رسمی بود، کلاً سالن ملاقات زندان اوین هم روزهای تعطیل همیشه تعطیله و امکان ملاقات نیست و ما نوبت ملاقاتمون به این صورت از بین میره روزایی که تعطیل هست. غیر از عاشورا هفته های قبلش هم به عید قدیر و عید قربان خوردن، همش روزهای پنجشنبه تعطیل بودن، وگرنه اگر تعطیل نباشن به صورت کابینی ملاقات میکنیم. بچه ها از اونجایی که حتما میخوان که در آغوش مادر قرار بگیرن و مفهومی نداره از پشت شیشه و مشاوری که نیما رو پیشش میبرن از زمانی که مادرشون بازداشت شده و دوستانی که تجربه بازداشت دارن، اکیداً من کردن از این کار که بچه ها رو بخواهیم ملاقات کابینی ببریم، گفتن حتما باید ملاقات حضوری برده بشه و بچه ها در آغوش مادرشون قرار بگیرن. بنابراین ما تا وقتی که ملاقات حضوری نمیدن بچه ها رو نمیتونیم ببریم. ما در طول این مدت فقط 2 بار ملاقات رسمی کابینی داشتیم که من و خواهرش و 1 بارم برادرش تونستیم بریم ملاقات. الان 3 ماه و نیم به بچه ها فقط تونستن 1 رو مادرشون ملاقات کنن در طول این مدت. از آخرین دوشنبه‌ای که مادرشون تماس گرفته خیلی بیتابتر و بیقرارتر شدن و هر کس زنگ میزنه پسرم نیما گوشی رو برمیداره و به تصور این که مادرش میخواد صحبت کنه هی ماما ماما میکنه و شبا گاهی وقتا بیدار میشه و گریه میکنه، خیلی بیتابتر و بیقرارتر شده.
در حالی که تا پیش از این اتهام نسرین ستوده اقدام علیه امنیت ملی مطرح شده بود، اما به گفته رضا خندان همسر او، به وی اتهام جدیدی تفهیم شده که برای دفاع از آن باید 6 دی ماه به دادگاه برود.
خانم ستوده در 2 سال پیش در قالب یه فیلم پیامی فرستادن برای کمیته بین المللی حقوق بشر در ایتالیا که جایزه رو به خانم ستوده داده بودن. به دلیل اینکه خانم ستوده ممنوع الخروج بودن، مجبور شدن که از طریق تهیه یک فیلم پیامشون رو بفرستن. اتهام جدیدشون اینه که توی اون فیلم تصویر ایشون بدون روسریه و به همین دلیل باید در 6 دی ماه در دادگاه حاضر بشن و دفاع کنن از اتهاماتشون.
از محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری در تهران میپرسم آیا اساساً حاضر شدن در فیلم ویدئویی بدون حجاب اسلامی جرم است؟
در ارتباط با حجاب، اینکه اگر عکسی به این صورت فرستاده بشه، به نظر من با توجه به اینکه در جزایات نمیشود قیاس کرد یا عرض کنم تفسیر رو باید به نفع متهم انجام داد و یا تفسیر موسع انجام نداد، به نظرم نمیرسه که بشود شامل این موضوع بشه.
اما آقای سیف‌زاده، خانم نسرین ستوده به عنوان وکیل پایه یک دادگستری الان بیش از 110 روزه که در زندان انفرادی به سر میبرن و در این حال که دادگاهشون به پایان رسیده و منتظر صدور حکم ایشون هستن، در شرایطشون تغییر ایجاد نشده. آیا این شیوه برخورد با خانم نسرین ستوده پایه‌های قانونی داره؟
این برخوردها که اینو بارها من از سالها پیش گفتم، در اتهامات سیاسی و مطبوعاتی به نظر من نمیاد که بشود بیشتر از صدور قرار وثیقه برای کسی صادر کرد.
آقای سیف‌زاده، در حال حاضر خانم ستوده بیش از 10 روز هستش که در اعتصاب قضا به سر میبرن. اگر اتفاقی خدایی نکرده برای ایشون بیفته، مسئولیت این اتفاق بر عهده چه کسی هست؟
به نظر من قطعاً، چون در مورد این قضیه از ابتدا هم مسائلی که به وجود میامد نشان میداد، برخورد حقوقی صورت نمیگیره، بلکه برخورد سیاسی صورت می گرفت و می گیرد. بنابراین اگر چنین خدای نکرده مطلبی اتفاق بیفتد، قطعا دادستانی تهران مسئول هست که موضوع رسیدگی بکنه.
مسئول حفظ جان ایشون چه کسی هست؟
دادستان مسئول رسیدگی به جرائم هست. الان که چنین اتفاقاتی افتاده، گرچه پرونده در شعبه 26 مطرح رسیدگی است، به نظر من قاضی رسیدگی کننده هر چه زودتر باید نسبت به این موضوع رسیدگی میکرد و تصمیم میگرفت که اگر در این پرونده تخلفی اتفاق افتاده باشد، قطعا دادسرای انتظامی قضات میتواند به موضوع رسیدگی بکند.
آنگونه که از ژنو خبر میرسد، گروهی از فعالان جنبش زنان قصد دارند از صبح دوشنبه در حمایت از نسرین ستوده در مقابل مقر اصلی سازمان ملل در این شهر تحصن کنند. خانم منصوره شجاعی، فعال مسائل زنان ساکن آلمان، پشت خط تلفن ما هستند. خانم شجاعی، به ما میگید که چرا قراره که در مقابل دفتر سازمان ملل تحصن کنید؟
با توجه به شرایطی که برای نسرین ستوده پیش اومده و با توجه به خواستهای قانونی که مطرح کرده به عنوان حقوقی که برای یک زندانی قاعدتاً باید قائل بشن و به این حقوق رسیدگی نشده، نسرین تصمیم گرفته که اعتصاب قضا بکنه و موجب نگرانی شده برای اینکه به هر حال سلامت او بسیار مهمه برای زنای ایران، برای جهان. جهان الان نگاه به او داره. بنابراین ما فکر کردیم که در همراهی با نسرین، برای اینکه تقاضا کنیم که به خواستاش، خواستای حقوقی و قانونیش، هر چه زودتر ترتیب اثر داده بشه و در واقع در کنار او تحصنی رو با خواست آزادی نسرین جلوی سازمان ملل در ژنو با تعدادی از زنان فعال ایرانی که الان در خارج از کشور هستن تشکیل بدیم که انشالله بتونیم در کنار او کمک بکنیم که توجه جهان و توجه مسئولین به خواست او بیش از پیش متوجه بشه.
خانم شجاعی، اولین سوالی که پیش میاد در این میون این هستش که خانم نسرین ستوده به عنوان یک وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر شناخته شده هستند. چرا فعالان مسائل زنان تلاش میکنند تا در حمایت از ایشون اقدامی رو انجام بدن؟
در واقع نسرین ستوده یک مدافع، یک شهروند، یک عضو جنبش زنان و در واقع جزء خانواده دفاع از حقوق بشر و حقوق برابره و در اجرای این نقش ها همیشه به یک سمت مسئولیت خودشون نشون بده. برای مثال اون میزان تلاشی که برای بحث اعدام زیر 18 سال کرد که برمیگرده متوجه حقوق کودک میشه، برای مثال اون میزان از تلاشی که برای دفاع از موکلانش در جنبش زنان کرد که متوجه فعالیت های جنبش زنانی میشه، برای مثال نگاهش نسبت به دموکراسی خواهی و برابری جویی در کنار تمام کسانی که متهم شده بودند، چه در جنبش زنان، چه در جنبش دفاع از حقوق برابر، چه در جنبش سبز، همواره کنار افرادی که به دلیل دفاع از حقوق بشر و به دلیل دستیابی به دموکراسی و برابری تلاش کردن، نسرین کنار اونها بوده. این مسئله به او یک وجهه جهانی، یک نقش چند منظوره داده و برای همین هم هست که وقتی که او گرفتار میشه کل جامعه جهانی به اون نگاه میکنن. اون چیزی که مربوط به ما میشه که ارتباط با ملت‌ها و ارتباط با شبکه‌های زنان و ارتباط با شبکه‌های دفاع از حقوق بشر هست، همه یک صدا دارن از نسل صحبت میکنن.
و خانم شجاعی، آیا به طور مشخص اعلام شده و مشخص شده که چه افرادی قرار هستش که پایه‌گذار این تحصن در مقابل سازمان ملل باشن؟
این تحصن به دعوت زنان ایرانی عضو جنبش زنان که طی یک سال اخیر از خارج شدن در صورت میگیره و فراخوان هم به امضای اونها هست، اما تمام زنان ایرانی اینجا و حتی شبکه های مختلف زنان اروپا در همبستگی جهانیشون در نشان دادن خواهریشون با نسرین و در حمایت از خواستهای برابری خواهی او بی‌تردید در کنار ما خواهند بود. اما سامی که با این فراخوان به دعوت اونها داره پخش میشه و امضای اونها زیر این فراخوان هست، خانم ها شیرین عبادی، پروین اردلان، خدیجه مقدم، آسیه امینی، خود بنده منصور شجاعی، محبوبه عباس‌قلی زاده، شادی صدر، در واقع اینا افرادی هستند که این یک سال اخیر از ایران خارج شدند، موکلان خانم ستوده هستند و برخی نیز از همکاران ایشون هستند که دعوت کننده این تحصن هستیم و دعوت میکنیم از خواهرای جهانیمون که به ما بپیوندن در صحنه مقابل سازمان ملل که ما هم در واقع شب یلدا رو در کنار نسرین و خانوادش به امید طلوع خورشیدی که آزادی نسرین رو نوید بده اونجا خواهیم بود.
و خانم شجاعی، آیا شما تحصنتون در مقابل دفتر اصلی سازمان ملل با زمانبندی مشخصی هست یا تا آزادی خانم نسرین ستوده و یا تأمین شرایطی که اونها خواستن به تحصنتون ادامه خواهید داد؟
ببینید، نسرین الان در اعتصاب خشک به سر میبره، وضعیتش بسیار وخیمه، هر حرکتی واقعا باید با این هدف انجام بشه که او از این حالت نجات پیدا کنه و به سلامت به طرف خانوادهش برگرده. یک زندانی در انتظار رأی دادگاه میتونه با قید وثیقه آزاد بشه. این حداقل خواستیه که در واقع در حقوق زندانی باید رعایت بشه. خواست این تحصن به طور مشخص آزادی نسرین به قید وثیقه. ما همه مادریم و به این دلیل فکر میکنیم که اینجوری میتونیم نشون بدیم که این حق یه مادره که برگرده به طرف بچه هاش.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامی رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در هفته گذشته موضوع اصلی برنامه صدایی دیگر به آزار جنسی زنان و کودکان اختصاص پیدا کرده بود، موضوعی که به شدت مورد توجه مخاطبان برنامه قرار گرفت و تعداد زیادی پیام و ایمیل دریافت کردیم. با اینکه دو برنامه آخر به بررسی نامه‌های رسیده اختصاص داشت، اما همچنان تعدادی از ایمیل‌ها پاسخ داده نشدند. با اینکه پاسخ دادن به این نامه‌ها را به فرصت دیگری موکول کرده ایم، اما باب گفتگو در مورد آزار جنسی را همچنان باز نگه می‌داریم. همونطور که هم کارشناسان و هم کسانی که پیش از این تجربه آزار جنسی رو داشتند گفتند، حرف زدن در مورد آزار جنسی یکی از بهترین شیوه‌های تسکین دادن آمال جسمی و روحی آزاردیدگانه. در صورتی که قصد دارید در مورد تجربه‌های خودتون صحبت کنید، می‌تونید همچنان به آدرس zan@radiofarda.com ایمیل بزنید و همینطور میتونید برای ما پیام تلفنی بگذارید. 00420221143113.
دشواره شرکت نباید کلان لباسای زیرتو در بیاری. زندان من روزنامه نگاری که به خاطر نوشتهام بازداشت شده بودم اینجوری لخت مادرزاد بازرسی بدنی کردم با تهدید به تجاوز جنسی شدم. با ذکر جزئیات این مسئله یا همسرتو میگیریم میاریم همینجا و جلوی اون به تو تجاوز میکنی. بیشتر از 2 سال تحت درمان مداوم روانپزشکم. من تا مدت‌ها با همسرم نمیتونستم نزدیک بشم.
هنوز از روزهایی که نامه‌های عاشقانه همسران زندانیان سیاسی همه را شگفت زده کرده بود زیاد نگذشته. روزهایی که در اون ادبیات و شعر زنان ایران می‌رفت تا تحت تأثیر کلام عاشقانه زنانی عمدتاً سنتی قرار بگیره که حریم سالها سکوت رو شکسته بودند و این بار بی پرده پوشی از احساساتشون نسبت به همسران در بندشون سخن می‌گفتند. اما این روزها انگار زنان بیش از پیش پا رو فراخ گذاشتن و نه تنها در کلام و نامه که در عمل هم میرن تا همدوش همسران سیاسیشون ابتکار عمل رو در دست بگیرن. به گفته کارشناسان مسائل زنان، آمیختن آموزه‌های مذهبی با دانش سیاسی از همسران زندانیان سیاسی شخصیت‌هایی ساخته که کمتر منطق و دانشی میتونه اونها رو مهار کنه. شاید به همین دلیله که با اونها هم به زور سرنیزه و چکمه سخن میگویند. نه کنار خبر اعتصاب قضایی نسرین ستوده، روزهاست که نام محمد نوریزاد هم در لیست 5 نفری اعتصابیون زندان اوین قرار داده شده. فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد در این روزها زبان گویای همسرش بوده. پیش از اینکه به دلیل ضرب و شتم در مقابل زندان اوین و حمله قلبی در بیمارستان بستری بشه از اون پرسیدم.
خانم ملکی فکر میکنید این شرایط تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟ چون خبرهایی که اومده این هستش که آقای نوریزاد در اعتراض به 110 روز حبس در قرنطینه که 70 روزش رو در اون روزه داشتن آغاز به اعتصاب غذای خشک کردن و فکر میکنید شرایط جسمانی ایشون گونه ای هست که بتونن علاوه بر 70 روز روزه حالا اعتصاب غذای خشک رو هم تحمل کنن؟
زمانی که آقای پناهی که اعتصاب خشک کردن اونجا من متوجه شدم که اعتصاب خشک یعنی نه آبی نه غذایی میخورن و خب قاعدتا ما اینطور که پرسیدیم میگن 7 تا 3 روز شرایط نسبتا عادی داره، بعد از 3 روز شرایط بحرانی میشه و با توجه به بیماری آقای نوریزاد من فکر میکنم دیگه بعد از 3 روز قاعدتا بدن تاب نیاره و عکس العمل هایی رو از خودش بروز بده.
خانم نوریزاد اینطوری که خبرهای منتشر شده حکایت میکنن گویا هم گروهی از سینماگران و هم خانم رهنورد از آقای نوریزاد خواستن که اعتصاب غذای خودشون رو متوقف کند. آیا راهی برای انتقال این درخواست ها به داخل زندان و به اطلاع رسوندن آقای نوریزاد وجود داره؟
به نظر میرسه که راه همه بسته است، چون ما 2 روز خدمت علمای قم رسیدیم، نامه به قوه قضاییه دادیم، نامه به ریاست مجلس دادیم، حتی در مجلس بعضی از این بزرگان حضور پیدا کردیم و هر راهی رو که به نظرمون میرسه یه نتیجه‌ای بگیریم متاسفانه همه این راه ها بسته بوده. آقای خاتمی، هنرمندان و سایر دوستان همه نگران هستن و پیام دادن که ایشون اعتصاب غذاشون رو بشکنن، ولی متاسفانه هیچ راهی از این طرف برای ما وجود نداره. ما فقط منتظر هستیم که ببینیم آقایون چه پیامی رو برای ما ابلاغ میکنن. از طرفی نگران و از طرفی هم شگفت زده به بی نهایت هستیم که چطور میشه که بعد از 5 روز میبینیم که آقایون بی تفاوت حتی یک تلفن، با توجه به این ایام که ما میبینیم که یزیدیان آب رو بر آشورایان بستن، بر امام حسین بستن، خب آب یه تمثیلی هست، الان این راه که بسته شده مثل همون آبی میمونه که بر امام حسین بستن. اصلا هر کی به ما زنگ میزنه و از ما خبر میگیره همه تعجب میکنن، میگن مگه میشه؟ گفتیم حالا فعلا شده، ما هم نشستیم در انتظار، به امید خدا هستیم و امیدواریم که همه زندانیان سیاسی و از جمله آقای نوریزاد همه‌شون رو واقعا خداوند بهشون کمک کنه چنان که بهشون کمک کرده.
آنگونه که فخر سادات محتشمی پور همسر زندانی سیاسی مصطفی تاجزاده در عریضه 36 خودش خطاب به دادستان نوشته، فاطمه ملکی در تمامی زمان بازداشت در اداره اماکن نیروی انتظامی در بیهوشی به سر برده. عریضه 36 رو با صدای همکارم مانیا منصور میشنویم.
سلام آقای دادستان، عزاداری هایتان قبول. من الان درست دست اجنبی های نامحرم که با خشونت و حتی کی به داخل یک من انداختنمان و آوردن جایی که نمیدانیم کجاست برایتان عریضه می نویسم. این عریضه کاملا زینبی است. درست است که خیام حرم را در عصر عاشورا ندیدیم که چگونه آتش زدند، اما اجنبی های نامحرم شبیه سازی کردند برای من. زن و مرد و بچه و جوان را ریختند داخل دو ون. خواهرم فاطمه از هوش رفت. ما هم نیمه مدهوش شاهد منکرهایی شدیم که باورش سخت است. سرور آزادگان برای نهی از منکر قیام کرد و ما برای نهی از منکر رفتیم جلوی زندان تا جلوی یک قتل نفس را بگیریم. بی ادبانه و حتی کانه ریختند سرمان. بد کردند آقای دادستان، بد کردند. ما به چشم خودمان منکر را دیدیم و تا ابد شاهد آن میمانیم. اجالتاً که در جایی هستیم که نمیدانیم کجاست. فاطمه همچنان بیهوش است و ما دست بر قلبش حمد میخوانیم. فعلا همین. فخر و سادات محتشمی پور، همسر شاکی از کودتاگران انتخاباتی و زندانی ممنون ملاقات در قرنطینه اوین که انگار دیگر تنهاست.
از آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ میپرسم. خانم امینی، در حالی که تا پیش از این بیشتر مردان سیاسی در عرصه سیاست ایران تکتازی میکردن، اما به نظر میرسه که با تغییر شرایط سیاسی در ایران نقش ها هم داره کمی عوض میشه. در حالی که مردان سیاستمدار که عمدتاً هم متعلق به جامعه سنتی و مذهبی جامعه ایران بودن، در حال حاضر روزهاشون رو در زندان و در اعتصاب قضا به سر میبرن، زنان اونها به میدان اومدن و دارن از حقوق قانونی همسرانشون دفاع میکنن. به نظر شما دلیل این تغییر نقش چی هستش؟
به نظر من میرسه اون چیزی که در واقع این روزها تغییر کرده، بیش از اون که جنسیت افراد حاضر در جنبش اعتراضی مردم ایران باشه، ادبیات سیاسی هست که در این جنبش جریان داره. من فکر میکنم که بسیاری از زنانی که دو سال اخیر ما میبینیم نامه های عاشقانه به همسرانشون مینویسن یا عکس های از اونها منتشر میشه در حالتی که همسرانشون رو در آغوش گرفتن، در حالی که مثلا ممکنه که رئیس جمهور سابق ایران کنارشون وایساده باشه، اینا دست در گردن هم انداختن و عکس گرفتن و این عکس ها منتشر شده در فیسبوک یا در به هر حال رسانه های دیگه. من فکر میکنم ناشی از یک نوع تغییر ادبیات سیاسی هست که رایج شده در ایران. کشور ما کشور جوانیه و جوان بودن یک نوگرایی رو با خودش به همراه داره، ضمن اینکه به هر حال در 15 سال اخیر جنبش های اجتماعی در ایران پررنگتر از جنبش های سیاسی به نظر من ظاهر شدن و یکی از ویژگی های جنبش های اجتماعی از جمله جنبش زنان در واقع داشتن رفتار انسانی و نمایش رفتار انسانی و حذف نمایش های پرخشونت هست. این گفتمان تأثیر میگذاره حتی بر فعالان سیاسی. زنانی که همیشه در واقع جنسیتشون رو فقط در اتاق خواب پنهان میکردن و میسعی میکردن اگر قراره که در عرصه عمومی حضور داشته باشن همیشه یک قالب مردانه برای خودشون واقع نمایش بدن یا یک لباس مردانه، لباس منظورم پوششی فقط برای بدن نیست، پوششی حتی برای فکر، پوششی حتی برای زبان هست، سعی میکردن با یک لباس و با یک گفتار و با یک هیبت مردانه در عرصه سیاسی و حاضر بشن، اندیشه زنانشون رو، احساس زنانشون رو، زبان زنانشون رو قایم بکنن برای اینکه اجازه و مجوز فعالیت در عرصه های عمومی رو داشته باشن، امروز لزومی به سانسور خودشون نمیبینن.
و خانم امینی، درسته که در طی یک سال و نیم اخیر این حضور به تدریج اتفاق افتاده، اما فکر میکنم در این مقطع زمانی و بعد از گذروندن یک سال و نیم تجربه روزهای سخت، حالا کم کم داره این اتفاق کمی درونی تر و بنیادی تر میشه و به نظر میرسه که تأثیری که این اتفاقات در جامعه امروز ما داره میگذاره تأثیر موندگار و عمیقیه. و پیشبینیتون در مورد آینده این نوع تفکر سنتی که حالا وارد میدان سیاسی شده چی هست؟ فکر میکنید آیا دختران چنین خانواده هایی هم میتونن برگردن و دو مرتبه در اون قالب لباس سیاسی پنهان بشن یا نه این فضا فضاییه که برای همیشه در ایران باز شده و باز خواهد ماند؟
من فکر میکنم چیزی که قابل بازگشت نیست آگاهیه. من نوعی آگاهی نسبت به جنسیت ستیزی علیه زنان رو در واقع در بدنه عمومی مردممون و در بین به خصوص جوانهامون دارم میبینم که روز به روز هم افزایش پیدا میکنه. من فکر میکنم تکنولوژی ماهواره و اینترنت و تکنولوژی‌های ارتباطی مدرن درش نقش عمده‌ای داشتن و به هر حال این تکنولوژی‌ها رو به پیشرفت هستن، رو به پسرفت نیستن با وجود همه سانسورها و با وجود همه محدودیت‌ها. من فکر می‌کنم این دیگه قابل پس گرفتن نیست و چرا نسل آینده باید برخلاف این نسل که به این آگاهی رسیده عمل بکنه، من هیچ پاسخی براش ندارم مگر اینکه اتفاقی در آینده بیفته که ما رو به پسرفت برسونه، اتفاقی که البته میتونم بگم شاید به نوعی در افغانستان زمان طالبان رخ داد، یعنی افغانستان دچار پسرفت شد و خب خیلی از چیزها در اونجا نقش داشت. من امیدوارم که ما هرگز این تاریخ رو تکرار نکنیم.
تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شاد.
در همجا به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم میرسیم. فراموش نکنید که همیشه میتوانید با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. تلفنی که به ما میتونید اسمس بزنید هم 2420-603-87-41-50 هستش. همچنین میتونید با استفاده از نرم افزار اسکایپ با ما تماس بگیرید. کافیه که نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. من در همینجا با شما خداحافظی میکنم. حسین قویمی اینجاست با تازه ترین خبرها.